سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. طالبان گزارش های مبنی بر هک شدن شماری از اسناد را تایید کرده، اما گفتند که این اسناد قدیمی و اکثر متعلق به حکومت سابق بوده. یک وبسایت هکرها به نام طالبان لیکس شماری از اسناد وزارت های امر به معروف و نهی از منکر، اطلاعات و فرهنگ، امور خارجه، مالیه و عدلیه طالبان و همچنان اسناد مربوط به سر محکمه و زندان های آنها را منتشر کرده. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق ادعا کرده که سیستم های آنها مسئول است. بر اساس اسناد منتشر شده در زندان‌های طالبان 18800 زندانی وجود دارد که از جمله 1370 تن آنها زن هستند. در این اسناد تعداد زندانیان خارجی 69 تن ذکر شده که 6 تن آنها زن هستند. اسناد منتشر شده کپی پاسپورت‌های مقام‌های ارشد حکومت طالبان و شماری از اسناد دیگر را شامل می‌شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد دستگیری دو کارمند رادیو بیگم ابراز نگرانی کرده. یوناما در اعلامیه روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار آزادی افراد شده که به دلیل استفاده از حق بیان دستگیر شدند. یوناما رسانه‌های آزاد را برای رشد یک جامعه مهم خوانده. در ادامه واکنش‌ها ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز خواستار آزادی بی قید و شرط دو کارمند رادیو بیگم شده است. او در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار توقف دستگیری‌های خود سرانه خبرنگاران شده است. رادیو بیگم روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای گفت که استخبارات طالبان به دفتر این رادیو در کابل هجوم برده و دو کارمند مرد این رادیو را با خود بردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که نشرات رادیو بیگم به دلیل نقض پالیسی نشراتی متوقف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه فرمان اجرایی را امضا کرد که بر مقامات محکمه بین‌المللی جزایی به خاطر آغاز تحقیقات علیه آمریکا و اسرائیل تحریم وضع می‌کند. در فرمان ترامپ گفته شده که محکمه در هاگ درگیر اقدامات غیرقانونی و بی‌اساس است که آمریکا و متحد نزدیک آن اسرائیل را هدف قرار داده و این اقدامات سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که مستقیماً کارمندان فعلی و سابق آمریکا از جمله اعضای اردوی این کشور را به خطر می‌اندازد. این فرمان که پس از دیدار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ترامپ امضا شده، خاطر نشان می‌سازد که آمریکا و اسرائیل اعضای محکمه بین‌المللی جزایی نیستند. محکمه بین‌المللی جزایی در 21 نوامبر سال گذشته حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو و یو ایو گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد دیاف قمندان نظامی حماس را صادر کرد که اسرائیل میگوید کشته شده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. ترامپ در سال 2020 میلادی در دور نخست ریاست جمهوری خود نیز تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزا را بر فاتو بن سودا سارن والوق، سایر مقامات ارشد و کارمندان محکمه بین‌المللی جزایی وضع کرده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بن سودا تحقیقات را در مورد اتهامات جنایات جنگی علیه عساکر آمریکایی در افغانستان آغاز کرد. مسکو میگوید که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند منجر به تشدید خشونت ها در شرق میانه شود. بر اساس خبرگزاری رایترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد دستیابی به مالکیت این منطقه از سوی آمریکا تکان دهنده است و این اقدام باعث تشدید خشونت ها در شرق میانه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید گفت که مالکیت نوار غزه باید به آمریکا واگذار شود تا آن را بازسازی کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که به جای اقدامات تخریبی و اظهارات تکان دهنده باید به مردم نیازمند در غزه کمک‌های بشردوستانه ارائه شود و از تأمین آتش‌بس بین اسرائیل و حماس اطمینان حاصل شود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اظهارات دونالد ترامپ در مورد خارج ساختن فلسطینی ها از نوار غزه و واگذاری مالکیت این منطقه به امریکا واکنش های گسترده بین المللی را به همراه داشته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت استفاده از هوش مصنوعی را در ساختن اسلحه و ابزارهای نظارتی لغو کرده. پیش از این گوگل بر استفاده از هوش مصنوعی در ساختن اسلحه محدودیت وضع کرده گفته بود که احتمال دارد این گونه استفاده خطرناک باشد. شرکت تکنولوژی گوگل از تصمیم لغو این محدودیت دفاع کرده گفته که دولت‌های دموکراتیک باید تلاش کنند تا استفاده از هوش مصنوعی به نفع امنیت ملی کشورهایشان باشد. در سال‌های اخیر توجه زیاد به امکانات نظامی استفاده از هوش مصنوعی جلب شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما ازدواج اجباری کودکان است. در مورد از این موضوع میخواییم با مهمانای محترم صحبت بکنیم. این پدیده در حال ادامه دارد که با ساختار خانواده سالم و رشد جامعه مرفع ضرر میرساند. به گفته بعضی از کارشناسان، به نظرشان دلایل مختلف برای این موضوع وجود دارد، از جمله چالش های اقتصادی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی و نگرش سنتی درباره نقش‌های جنسیتی و محرومیت دختران از تحصیلات. به نظر شما شنونده عزیز، چرا در افغانستان کودکان به ازدواج اجباری دچار میشوند؟ روی از این موضوع میتن شما هم به استودیو تماس بگیرین. شماره واتساپ ما همین لحظه که در اختیارتان است 00-4207-23-00-81-11 در خدمتتان است. از میهمانای محترم که دعوت به عمل آوردیم، فکر میکنم همه تشریف دارن. محترم بانو عابده مجیدی که خودشان تحلیلگر مسائل دینی هستند، دکتر حمیده وردک که فعال حقوق زنان هستند، همچنان محترمه کریمه یار معلم مکتب هستند بودن. فکر میکنم حالا مثلا نمیفهمم اونا عرصه میهمان. خوش آمدید میهمانای محترم به برنامه. خانم عابده مجیدی میشنین صدای من؟ خوش آمدین به برنامه. خانم مجیدی فکر میکنم قطع شده. خب محترم دکتر حمیده وردک، خوش آمدین به برنامه. انشاءالله میشنوین.
سلام بر شما، سلام بر همه شنونده های شما و خوشحال هستم امروز در برنامه شما حضور دارم. بله، من صدای شما دارم، بفرمایید.
تشکر خانم وردک. خانم کریمه یار شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام شما و تمام به شنونده های عزیز، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از اینکه وقت دارید مساعد میشین به هر برنامه.
تشکر خانم یار، صدا خوب نیست، کمک جایتان تغییر بدین. همچنان خانم عابده مجیدی گفتن یک چند دقیقه وقت دارن، یک 15 دقیقه ترا وقت دارن. این نوبت اول به از نام سپاریم. خانم مجیدی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان. سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر خانم عابده مجیدی. ما روی ازدواج اجباری کودکان صحبت میکنیم برای از اینکه گزارش ها یکی پی دیگر آمده میرن که دخترهایی که از تحصیل محروم شدن بسیار به ازدواج بستلا مجبور ساخته میشن. میگن ممنوعیت طالبان چگونه دختران را در معرض خطر ازدواج در سنین کودکی قرار دادن است. میگن افزایش 25% در ازدواج های پیش از وقت دختران پیش بینی شده است. از این قبیل مسائل میگن طالبان، بعضیا میگن که طالبان آمدن و ما را از تحصیل محروم کردن، خانواده هم به دلیل فقر مرا مجبور به ازدواج کرد، یک دختر دارم و اکنون دوباره باردار شده. منطور دختر یک 14 ساله این مسائل از پروان گفتن که بعض گزارش های کمکار ما تهیه کردن. خب خانم مجیدی، سخن اول از شما بسیار کوتاه. این مسئله از نقطه نظر دینی بسیار زیاد مهم است که این کارا میشه یا این که یک مسئله عنعنویسته؟ از شما بشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلامت باشین، از اینکه فرصت دادین. در رابطه با سوالی که شما گفتین جناب ظریف صاحب، باید بگویم که در اسلام سن ازدواج از چندی که سن بلوغ هست، سنی است مثلا تفکیک میتونه بکنه خیر خود از شر، به دلیل احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. در این مورد یک حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم جوانان را مخاطب کرد و میگه هر کدام از شما که توانمندی ازدواج را دارد ازدواج بکند، زیرا ازدواج چشمها را حفظ میکنه و شرمگاه را از رفتن به طرف محرمات محفوظ نگه میکنه. و در کل وقتی آدم شریعت را مطالعه میکنه، یعنی زمانی که یک پسر و یک دختر توانمندی مبار مسئولیت ازدواج داشته باشند، یعنی کدام سن مشخص در اسلام تعیین نشده که مثلا به این سن باید ازدواج شود و قبل از اون باشه، بلکه نظر به آب و هوای هر کشور و نظر به اون محیط معاوض یا عرف و عنعنه کشورها فرق میکنه، یعنی کدام سن محدود شریعت تعیین نکرده. اما مهم سر سوال دیگه که به اجبار وقتی یک دختر مجبور کرده بشه که ازدواج بکنه، بس ما را اگر اینجا بگیریم، در پاسخ باید بگوییم که در فقه اسلامی پدر حق نداره و اولیای دختر حق ندارن که بدون نه از دختر نه از پسر که بدون رضایتشان اونها را به ازدواج بدن، در حالی که اونها راضی نباشند. در این مورد احادیث وارد می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از یعنی وقتی دخترانتان را به ازدواج میدهین از اونها اجازه بگیرین. و اجازه دختر به اصطلاح دختر دوشیزه و باکره همی است که مثلا یا خاموش بانه یا سکوت کنه، این دلالت به مو رضایتش میکنه. ولی اگر گریه کرد و به اصطلاح عشق ریختان، این دلالت به نارضایتیش میکنه. و از زنی که مثلا بیوه هست و از زندگی قبلا تجربه کرده و باید به زبانش اقرار بکنه مثلا وقتی که نکاح، یعنی از این معلوم شود که باید از دختر اجازه گرفته شود. چرا؟ به خاطر که همان دختر و همان پسر کسانی هستند که به اصطلاح اساس و بنیاد زندگی را برشان گذاشته میشه و اساسشان به همین جا انداخته میشه. وقتی قرار است که این دختر و او پسر یک عمر در زیر یک سقف زندگی بکنه، باید رضایت از او گرفته شوه. و به اجبار وقتی ازدواج صورت میگیره، حتی بعضی از علما و اهل علم و فقها به این نظر هستند که ازدواج درست نیست و حتی دختر پس از اینکه یعنی بالغ میشه و خیر و شر خود میتونه که این ازدواج رو رد بکنه. و این که مثلا امروز وضعیت طوری آمده که فامیل ها مجبور میشن که دختران خود را قبل از وقت نکاح بتن، این یک چیز واقعیت است. بله ما هم شاهد هستیم در بسا موارد که چون دخترها دیگه هیچ کدام مسئولیت و درس و تحصیل و یا حتی کاری که در بیرون قبلا میکردن حال نیست و مشکلات اقتصادی که یک نوه مردم در خود به اصطلاح مشغول ساخته، این هم باعث می شود که فامیل ها قبل از وقت تصمیم بگیرن و دختران خود را در عقد ازدواج به اصطلاح دخیل بسازن و اونها را به خانه های بخت خود روان کنن، که باز در آینده یعنی عواقب خیلی نادرست خواهد به بار داشته باشه. اولی که او دختر بسیار عقده‌ای بار می آید، چرا که خیلی آرزوهایی داشته به خاطر رسیدن به اهدافی که در زندگی خود داشته. و از طرف دیگر همین ازدواج‌های قبل از وقت باعث از این میشه، باعث مرگ نیروی مادران میشه که میشه که مثلا اطباء یا دکترایی که مثلا در این رابطه تخصص دارن صحبت بکنند. و این به اصطلاح باعث از این میشه که زندگی بین زن و شوهر تلخ و تار شود و بالاخره این زندگی ناموفق باشه. به هر صورت وقتی ما میخواهیم از لحاظ شریعت یک قضیه را حکمشه بفهمیم، حکم شریعت در این رابطه همی است که هیچ کسی اجازه نداره که سرنوشت یک زندگی یک دختر یا یک پسر را بدون اجازه از او رقم بزنه و اونها را در عقد نکاح کسی داره که او اصلا مثلا راضی نیست یا ذهنن برای از او آماده نیست. حتی ما یک حدیث برتان اگه اجازه باشه میگه دختر خانم بود که پدرش او را بدون رضایتش به پسر کاکاش به اصطلاح به عقد نکاح از او میاره و این دختر فورا پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میره و شکایت میکنه از پدر خود و میگه که مرا بدون از اینکه پدرم از من اجازه گرفته باشه مرا به نکای پسر کاکای داده. و بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم این دختر میگه تو اختیار داری، یعنی میتونی که مثلا یه عقد فسخ بکنی، هم میتونی که مثلا قبول کنی به خاطر پدر خود، یعنی اختیار به دست تو است. این دختر بعد از میگه که من قبول دارم، ولی با این کار خود خواستم دخترها را متوجه بسازم، دختر خانم ها را، که آنها از لحاظ شریعت در انتخاب همسران خود حق مسلم دارند. یعنی بعد این حدیث خودش در این است برای که حتی او دختر را پدرش وقتی به کسی به نکاح میده پیامبر صلی الله علیه و سلم را مخیر قرار میده، برای که آیا میخواهی که نکاحی که پدرش عقدی که پدرش قرار است بسته کرده یا بسته نایدامه بتفت یا ای که فسخ بکنه. یعنی از اینجا ما میدانیم که در شریعت کدام حکمی که بر جبر و بر زور بالای کسی تعمیل شود اصلا وجود نداره.
بله بسیار جد، تشکر خانم مجیدی. خب با اجازه دکتر حمیده وردک یک بار کابل بریم ببینیم خانم کریمه یارم بسیار کوتاه اگر چیز گفتنی دارین در این مورد بفرماین. خانم کریمه یار بر از این که صدا بله بفرماین.
تشکر، سلامت باشین. میخوایم درباره امی زواجای سن زیر سن که این دختر کار بجبر یا با مثلا بزور یا با خطر از این که مکتب نمیدن از مکتب دستشان دفتر شده مجبور است در خواهر فامیل این امی تشانجاد ایجاد شده و من خودم شاهد از این هستم که شاگرد مرا یک شاگرد نه بلکه امی صداهایشون پیش ما هست که برم زنگ دادن که استاد خود به ما مشاره های نیک میدادی ولی فعلا که مکتب بسر ما بسته شده. فامیلا تمام مزیار از سرکار که مثلا چهار دانه در پنج دانه هستن سه دانه یارم میتن برادرهایش که زن دارن یک زن بالای دو زن هم دارن اینا یکشم دختره که 16 ساله که زنگ میزد گریه نگه هر روز من پدرم بیدین از اینکه زاید داشته باشم و مادرش هم فوت شد ماینده داشت با می اساس دخترک ها زیادتر یکی نه تقریبا شما 25 زیاد میگه من میگم 75% دخترها فیلن زیرمی خواستن به ازدواج اجباری دادن میشن اینا رضایت نداره اتو گفتن همیشه باز نه پرسان شده در فامیلا و در قرب قصبات که ما شما میبینیم اتو در شهرهای افغانستان رواج نیست در 100% که 10% باشه که پرسان کن دخترکای خدا ولی دی برایش پرسان نمیبره با وجود که پرسان نمیبره برای یک بچه جوان به تنش به مردای پیر به خاطر پیسه به خاطر اتو به خاطر مومی خود فیران به خاطر مکتبا که بسته شده این دخترها زیادترش تحمل میکنه چرا تن بعد اجباری میتن و اینا به خاطر امی سر انباق شوهر میکنن و همچنان اینا دست به خودکشی هم دادن به خاطر از اینکه خوش نداشتن کسرا پدرکش بزور میتن و دخترم خودکشی میکنن. ولی این گفت فعلا نوام نیست از سابق هم بود ولی در این 3 سال که امارات اسلامی در مکتب ها رو بسته کرده اینجا بسیار زیاد شدم دخترهای مکتب که مکتب میرسن دخترهای گسپنتون ما باید موندن همه از یک تجربه سیاری که در یک چیویم یک قهر جهالت ما زندگی بکنیم با اون شکل اینا امی چیز رو تحقیل بکنیم هر روز ما شاید ازی هستیم یکی دوتا نیست ما بایی والا این امروز یکی شد با شاید نه تمام فامیل ها میخواستم مجبور هستن دخترا مکتب نمیده میدارم مکتب نیست درس نیست تعلیم نیست دره چی میکنیم بریم دره آرز چی کنیم با اون خاطر دره دخترا پا زیادتر دره فشار هستن و این که امروز باز میشه مکتب و شاید ازی هم هستم که روز اول سال 2014 ببخشم 14 2001 مکتب شروع شد به 5 دقیقه یا نیم ساعت پس از پشت دروازه های مکتب دخترک ها را به خانه روان کردن که من اون همون ساعت مصاحبه داشتم های تلویزیون هوره به مکتب آمدم شاگرده را درست می دادیم و اونجا بود که دخترک رفت خودم طرف دشت بچی بود از منظر سه خود پایین انداخت به خاطر چی بود؟ به خاطر همین مکتبش بس دوباره سرش بسته شده بود و این رو من همیشه شاهدش هستم میگم و وضاحت هم میتونم که هر کسی که مکتب دخترها رو بند میکنه در اولین سوره آیت قرآن ما شما آمده که اقرا نگفته که کی بخونه گبر و نصارا بخونه این مسلمان یعنی بخونه مکتب برای مرد و زن فرض است نگفته که مرد بخونه زن نخونه ولی ای که ما شما امروز این جهالت به سر میبریم در این وقت مردم ها کجا رسیم ما باید بیچاره از امروز عقب دایی ترین که باید داشته باشیم مکتب است پنتون است از این محروم هستیم دیگه شاید باید این کار در دفترهای ما جبری میشه دیگه دیگه چاره هم ندارن دوستان نمیتونن مرجی هم نیست که نابرن شکایت بکنن.
بله بسیار زیاد تشکر آل محترمه دکتر حمیده وردک. که شما فعال حقوق زنان هستین و همچنان رئیس روند عدالت برای کودکان در حال جنگ می باشین. شما حتما در این ساحه وسیع معلومات دارین. بفرمایید نوبت شماست. شنیدین دو مهمان دیگر ما را، بفرمایید.
تشکر. قسمی که شما در گزارشتان گفتین در شروع حرفایتان، 70-60% ازدواج های اجباری بعد از سال 2021 تا اکنون رو به افزایش است و متاسفانه در قصبات و حتی در مرکز همه روزه شاید قربانی شدن صدها کودک و صدها دخترایی که هنوز حتی چیزی از ازدواج ها چیزی از زندگی مشترک نمیدانه به طور جبری وادار میشن بر از این که تن به تن به ازدواج های اجباری. دلیل عمده که در طول تاریخ ما همیشه این موضوع را داشتیم میتونه بوده که تازه هست، بعد از جنگ فقر بدترین آسیبی بر زنای افغانستان وارد کرده و در حال حاضر هم وارد میکنه که یگانه قربانی از میراث‌های جنگ‌های افغانستان زنان و کودکان باشد. و در آخر شما در طول سه سال یا کم و بیش شاهد هستین که قوانین سرسختگیرانه و خشونت‌های روزمره، سرکوب کردن خانما، بسته بودن در آزای مکاتب، عدم دسترسی بر کار زنان و از بین رفتن سکتور خصوصی و سکتوری که زنان در او مسئولیت پذیر و زنان در او مسئولیت های بزرگی را ادا میکرد، بسته شدن از اینا، اما مورد از اینا باعث شده که یک قسمتی از جامعه فلج و قسمت دیگه از خانواده ها از بین بره. و خانواده هایی که مقدار سطح آگاهی بلند داشتن، خانواده هایی که توانایی درک موضوعات داشتن به نوعی شاید محسوم باشه، شاید کودکای دختر در اونجا همین باشه، ولی خانواده هایی که از لحاظ پایین بودن سطح آگاهی و همچنان در فقر بیشترین کودکای را که دخترای زیر سن هستند در او قربانی شده و قربانی میتن، در حال حاضر بیش از 1400 نفر 1400 زن یا کم بیش در زندان‌های طالبان هست و این کسایی هستند که کودکا و در حقیقت نوجوانان و دخترانی هستند که زیر سن از 20 الا تا 40 و از 15 الا تا 20 در زندان ها دلیل عمده هستند ازدواج های اجباری و فرار از منزل هست. این 1400 خانم همه کسایی نیستند که مثلا جاده ها ریخته باشند، دادخواهی کرده باشند، صدا بلند کرده باشند و یا هم قوانین دیگه رک حمله بالمعروف یعنی نهادهایی که در اوجه وضع کردن خلاف از پیش بره نیست. تعداد بیشتر از اینا کسایی هستند که قربانی شدن و قربانی اصلی امی کشمکش ها و موضوعات خانوادگی بودن که به ازدواج ها مجبور میشن، بعد از این تعداد از اینا نمیتونن تحمل کنن و آساستا خانواده رو ترک میکنن و مجبور میشن و فرار، وقت دستگیر میشن اینا دیگه مجرم هستن و باید جرم پرداخت بکنن.
بله.
ما یک چیز دیگه هم که باید داشته باشیم، متاسفانه در طول 3 سال ما شاهد هزی بودیم که حتی کودکا فروخته میشد، بیان که ازدواج به نام ازدواج چیز بره، به نام نکاح چیز بره، حتی این مراحل هم طی نمیشد، تعداد کودکا از یک ولایت به دیگه ولایت حتی به مرزا فروخته شد، قاچاق انسان به خصوص ایران از اینا کودکایی که در مرزی بودن از اینا استفاده کردن و ما شاهد چندین قضیه ها و چندین گزارشات وحشتناکی بودیم از فروش دخترای کودک در مرزهای افغانستان.
تشکر. بازم نوبت میرسه یک شنونده دائمی ما، قاریس یوسف پشتون هم به ما وصل شدن. قاریس پشتون خوش آمدین به برنامه.
آقای نظر خوش باشین، سلام های من رو پذیرای شبین. سلام به شما، سلام بخوره به میمانایتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر قاری صاحب. شما یک لحظه بشنوید که من از خانم عابده مجیدی یک چیز میخوام پرسان کنم، با شما هم در عین موضوع شما هم اظهار نظر بکنین. خانم مجیدی، امی ایجاب قبول که هست یک دختر که مثلا تصمیم بگیره بله بگه یا نه خیر بگه، یک دختر در کدام سن باشه، یعنی سنش خود تثبیت کردن نمیتونیم که خوبی و بدی خود بفهمه. مثلا ما از خود اگر بگیم تا 16 سالگی 17 سالگی بگیم که ما نمیفهمیدیم که چی کنیم، بسیار چیزا رو نمیفهمیدیم. یعنی بچه‌ای که در بین جامعه زندگی کردیم و در رادیو بودیم در وقت، یا ما نمیفهمیدیم بسیار چیزا رو تصمیم صحیح بگیریم. این دخترها در کدام سن میتونه تصمیم صحیح بگیره و بگه که من اصلا راضی هستم یا نیستم، من ایجاب قبول بکنه؟ چی میگین این چطور باید تثبیت شه به نظر شما؟
توشندهی به این رابطه خوب قبل هم دبرتان گفتم که یعنی رضایت دختر و رضایت پسر شرط اول عقد نکاح می باشه که بدون رضایت شان نکاحشان منعقد نمی شود. طبعا وقتی که ما از رضایت صحبت می کنیم به این معنی که یعنی اینها می فهمند تصمیم زندگی خود را گرفتن می تانند بگیرند که ما مثلا قرار است زندگی تازه و جدید خود آغاز بکنیم. اگر مثلا ما امی رضایت دختر شرط قرار نتیم، خب باز عمومی مسئله همون مسئله گذشته است که تصمیم به دست پدر هست، تصمیم به دست دو طرف دستلا پدرها هست یا مثلا اولیای امورشان می باشد، پس اونها دیگه هیچ کدام تصرف در این عقد نمی داشته باشد. باز در اون صورت عموم مسئله پیشتر است که حتی فقها گفتن وقتی اینها رضایت نداشته باشند و عقد نکاحشان بدون رضایت انجام میپذیره، این نکاح درست نیست.
این خانم مجیدی این موضوع رو فهمیده، موضوع ایست که یک دختره که در مورد شریک زندگی خود تصمیم میگیره، مثلا در اروپا و دیگر جایا 18 سال زیادتر مثلا کم از کم 18 سال باشه اگر نکاح بسته نمیکنن، اینال یعنی ان ذهنیت ازی یعنی فهم ازی چقدر رشد کرده میباشه که او تفکیک بکنه که اینمی کار برش درست است؟ یعنی اینی رو میگم چطور تثبیت میکنن در شریعت؟
طبعا اینه خوب یعنی هر کس هم رشد فکری هر کس در انسان تا انسان دیگر فرق میکنه که در این محیط خانواده هم هست، مثلا آب و هوا و یک کشور هم این تاثیر بسیار زیاد داشته باشه در رشد فکری یک دختر، و همچنان مثلا تحصیلش تعلیمش که هر قدر مثلا میفهمه یک مسئله را مقدر به او رابطه تصمیم بهتر میتونه بگیرد. هرچندی که ما وقتی ما به شریعت برگردیم مثلا ببینیم که در خود رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که ازدواج کردن، خب پیامبر صلی الله علیه و آله معمولا بیشتر همسرانشان زنانی بودن که ازدواج شده بودن، یعنی زنان بیوه بودن، حتی نخستین همسرشان که حضرت خدیجه رضی الله عنها بود، و تنها در مورد حضرت عایشه صدیقه فقط که یعنی در میان همسرانشان همو یگان زنشان بود که همسرشان که باکره بودن یا به اصطلاح دختر بودن که پیامبر با اونها ازدواج کرد که سن ازدواجشان 9 سال بود. یعنی در محیط عرب، شاید تا حالی هم بعضی کشورهای عربی و گرم سید شاید ایتو یک به اسلامی که چی باشه معمول باشه برشان، چون که در اونجا به همین سن یک دختر جوان می باشه، یک سن از لحاظ فکری یعنی می تانه که تصمیم زندگی خود بگیره. طبعا او رسول بود، او پیغمبر بود، یعنی کاری نمی کرد که خلاف به اسلام کار خلاف باشه، چون که اون شخصیتشان الگو بود در همه امت. و در اون وقت یعنی ما مثال های خیلی زیاد داشتیم که یعنی این یک کاری یعنی بار اول نبود که پیامبر این کار انجام داده باشه، معمولا در عمو محیط در عمو زمان همین شکل بوده است. حالی مثلا وقتی ما در محیط افغانستان مثلا صحبت میکنیم، مثلا ولایت های دوردست افغانستان که پیشتر خواهر ما هم به او اشاره کرد که یعنی این تنها آل حکومت طالبان را ما نمیتونیم به این مورد ملامت کنیم، بعضی عرف و عنعنه هایی است که از سابق و از گذشته ها و حتی در خود کابل ما.
تشکر خانم عابده مجیدی. یک لحظه که قاریس پشتون چی میگه؟ قاریس پشتون امی سوال مره من چون من فهمانده نتانستم که امی فکر آدم در کدام سنین رشد میکنه که آدم خوب و بد خود بفهمنه؟ خب مثلا بسیار چیزا را آدم شوقی میگه که والا من انت یک موتر میگیرم، مثلا موت یک موتر میگیرم، مگم تا 18 سالگی که از درایور امو لیسانس موتر بر آدم نمیته که چق شوق بکنیم. این حال ما اگر پشت شوق خود بریم خود تصمیم صحیح گرفته نمیتونیم، میریم موتر میگیریم میچلن طرف خود در کو میزنیم به طور مثال. نه خب در تصمیم کل چیز هم ترس، اگر آدم یک تصمیم غلط بگیره با احساسات با فشار فامیل با فشار پدر آدم بسیار غلطی میکنه. پشتون صاحب چی میگین در شریعت کدام طول ترازو هست برای این موضوع؟
ولی آقای نظر خدا کنه که ما با هم خواره که خود تکر نشویم، فقهای اومد در اینجا شرط گذاشتن، شاید اینا بفهمن یا نفهمن، اصلا امو شرط نکاح بلاغت دختر است. شرط نکاح امو است که دختر تا این اندازه بالغ شده باشه که بلاغت است. یکی امو شرط است که دختر تا یه اندازه بالغ شده باشه، تا یه اندازه رشد و نمو کرده باشه که امو شوهر خود بفهمه با امرای خود الا در مارش با امرای شوهر خود باید چنه زده بوتانه. و یا شوهر خود پقهای اومد نوشته میکنه یک دختری که ازدواج میشه باید امو شوهر خود ببینه، یک به دیگر اول ملاقات بکنه، یه تو پشت پرده هم نیه، باید ملاقات بکنه او را بفهمه، یه را بفهمه، یک به دیگر امو وقتی که ازدواج میکنه امو شرایط ازدواج اول دختر پیش از او که ازدواج شوه باید با امرای شوهر خود امو ازدواج برملا بسازه که ما با امرای تو ازدواج میکنم به این شرط به این شرط به این شرط. دختر شوهر باید بگه که ما تو را قبول دارم به این شرط به این شرط به این شرط، امو شرایطی که اینا در بین خود داره. اما یک گپی دیگه هست، بعضی خوارکای ما یا مردای ما این دلیل میگیره که عایشه بیبی را پیغمبر خدا 9 ساله گرفتن. یکی خو آب و هوای محیط مثل که خوارک ما مجیدی خوارک ما گفتن پرق میکنه، یک دویم زمان پرق میکنه، او وقتا او روز دیگه بود، این روز دیگه است، او زمان دیگه بود، دیگه بود این زمان دیگه است. او وقتا مردم تنومن بودن، مردم میکروبی نشده بودن، زود به بلاغت میرسدن. یک دویم عایشه بیبی، عایشه ازدواج رسول الله با عایشه بیبی این یک ازدواج خاص بود، ازدواج خاص. چی رقم حدیث پیغمبر بر امام معلوم است، پیغمبر خدا میگه یک شب ما در خانه خواب بودم، خواب دیدم که حضرت جبریل یک حور آورد با امرای ما نکای امو حور بسته کرد. بعد از او که ما با عایشه بیبی ازدواج کردم، وقتی که چادرش بالا کردم شو که در امو وطاق دیشینی شمن یا عایشه بیبی رفتم، وقتی که چادریش بالا کردم رسول الله قسم میخوره که امو حور بود، امو رنگ بود، امو زینت بود، امو بود که جبریل ما در خواب دیده بودم. نو عایشه بیبی را در مابین نبیاریم، او به خاطر پیغمبر خدا خاص تقدیری خاص شده بود.
خب این کل چیزا را فهمیدیم، منتها امی گفتار شما منطقی به نظر میرسه. مثلا ما بعض جوانا که در اروپا شوخی میکنیم، اونا ما میگیم چرا شما زود خسته میشین، چرا زود مانده میشین، بچای کلان سپورت ماین ترا مثلا پینگ پونگ بازی کنیم، اونا میگن والا ما خال روغن نباتی خوردیم کلان شدیم، شما روغن زرد خوردین در اون وقتا. از این خاطر مثلا یعنی مسئله خوراک، مسئله تحصیلات، مسئله هر چیز تأثیر میکنه در تصمیم گیری یک انسان، چی دختر چی بچه. از اون خاطر ما امیر گفتیم دکتر صاحب امید وردک، شما در این موضوع مطالعه دارین، یک انسان چه وقت میتونه عقلانی تصمیم صحیح عقلانه بگیره که اشتباه نکنه؟ صاحب چی میگن؟
متاسفانه تفسیرهای نادرست از دغدغه‌های دینی و از آدرس‌های دینی همیشه در افغانستان وجود داشته و در حال حاضر هم وجود داره. هیچ عملکرد امروزی طالب بر اساس ارزش‌های دینی بوده نمیتونه و نیست. اما قسمی که دو خواهر ما همچنان برادر ما یادآور شد که سن ازدواج در دین و سن ازدواج بر اساس امان زمان تصمیم گرفته می شد، نه بر اساس وضعیت امروزی. وضعیت امروزی از لحاظ ژنتیکی اگر بریم بررسی بکنیم، یک دختر در تعدادی از دخترها سن بلوغشان 13 ساله، تعداد دختر خانم‌ها 14 ساله، کمش بیش او بر اساس تنومندی و بر اساس تغذیه و پرورش دخترها سن بلوغ خود را طی می‌کنند و استخوان شروع می‌کنند. اما این دلیل شده نمیتونه که شما وقت هر زمانی که دیدین که یک دختر به سن بلوغ رسید، شما حق دارین که او را باید ازدواج با مجبور وادار به تن به ازدواج اجباری کنین. همچی چیز وجود نداره. اگر قرار باشه که ما کودکای از لحاظ دینی بریم بس بکنیم، خب بیاییم امروز هم بعض مورد دیگر همگونه که برادر ما یادآور شد، موضوعات ژنتیکی، موضوعات محیطی، همچنان استفاده از سلاح‌های اتمی، گرم بودن زمین، جغرافیا، موارد دیگه مثل صحت، مثل استفاده از میکروب ها، باکتری ها و تمامی موضوعات ژنتیکی هم نقش عمده خود داره که به هیچ وجه یک دختر 12 ساله که تازه به سن بلوغ رسیده نمیتونه تن به ازدواج بکنه و مطمئن هستم که همچی چیز نبوده. اما این واژه‌ای که خواهر ما یادآور شد، متاسفانه امروز و در طول سالها ما شاهد بودیم که این محدودیت سنی ازدواج در افغانستان و بالخصوص در مناطق استفاده از همه موارد به آن که در مورد موضوعات دیگه و وضعیت دیگه بحث شود تصمیم گرفته می شود و دخترها مجبور به ازدواج می شود و کودکها مجبور ازدواج نیست. من به این باور هستم که خرید و فروش می شود. وقتی یک کودکی که هیچ چیز نمی فهمه، حتی هیچ درک از زندگی و از خودش نداره، از وجود خودش نداره، چطور بره تن بده بر یک ازدواج دیگه و بر به یک فکر دیگه که در یک خانواده دیگه میره؟ معلوم دار هست که در سن که حتی من سن بلوغیت از که فکر بکنین 18 ساله شده باشم و یا هم پایین تر و بالاتر باشه، امکانش نیست بدون از اینکه تصمیم هایی که خودش بگیره و خودش هم شاید درک از زندگی مشترکش نداشته باشه و بره تن بده. و این واقعا وقتی کسی میته او میفروشه و کسی که میگیره حتما میخره.
بله، تشکر. خب خانم کریمه یار، شما چیز علاقه میکنین استاد؟
بله بله بله، نظر صد تشکر از دوستای ما امیر جان و همچنان خانم دیگر تمومشون بسیار عرفای بسیار بجاره گفتن. ولی درست است، از نوای قانون اساسی ما ببینیم، قانون مدنی، دخترها در سن 16 سالگی، یعنی بچه ها در سن 18 سالگی، ولی ما همچنان اینه میرم خب نمیبینیم به خاطر که دخترها به سن 18 سالگی مکتب خلاص میکنن، هیچ وقت هم نمیتونن تصمیم بگیرن، ولی باید اینا 4 سال پنتون خود بخونن خلاص شد، بعد از او با فکر آرام تصمیم خود میگیرن. و اینا هم خوش نیستن که باید در سن 18 سالگی ها رسی کنن یا سن 20 سالگی. قانون نمی ها باید در سن 20 سالگی باید باشه که دخترک ها تصمیم گیرنه بسیار خوب شدن و دوباره اینا پشیمان نشن از دیگه. به خاطر از این فعلا دخترک ها در سن 12 سالگی ما رسی میکنن و بلاخره اگر فعلا ما که شرایط رو میبینم زیادتر دخترک های سن 13 و 14 نکای بزور اجباری میکنن، یعنی اگر پدر مادر راضی نباشم و از طریق دیگه گروه های نقسمی بزور گفته میشه. این خب بخیر غیر اسلامی است، غیر شرعی است، ما رو همیشه تقدیم میکنیم.
تشکر. یک لحظه که ما یک دو دانه صدام داشتیم موارم با هم بشنیم، مردی صدا را یک پیدگه میشنیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان، در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت می کنند، آنها به خاطر چند روپه پول می خواهند که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ مخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها برای ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن ما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود رو رشد میتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونن، زحمت بکشن، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن لب سرک از مردم پول جمع کنن، برن یک کسب، یک مهارت یاد بگیرن، جستجو کنن، تب و تلاش کنن. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارن. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمون سر پای استاد شویم، مقاومت کنیم.
بله شما تلفن خانم مجیدی قطع شد. خب قاری صاحب پشتون، امی گزارش ها که ما دیدیم مثلا میسط تحصیلات هم میگن بسیار زیاد مهم است. بر اساس گزارش یونسف 32.2% از دختران افغان که بیسواد بودن قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده بودند، در حالی که 7% از دخترانی که تحصیلات عالی داشتند قبل از 18 سالگی ازدواج کرده بودند و تحصیل کرده بودند. از این سوالم و هم خصوصاً امیر شنونده ما هم که گفتن مسئله سطح آگاهی دیگه داشتن کار بسیار مهم است. اگر دخترها درآمد داشته باشن دیگه خود مجبور حس نمی کنن، حتی دخترای بالغ هم باشن کلانسن هم باشن، که به نارضایتی ازدواج بکنن. از او خاطر مسائل بسیار پیچیده است. اگه کل چیزها را اگر آدم به اساس کسایی که بی تجربه هستن بگذارن خونه و نمیگن برو ازدواج که خلاص دیگه پشتش کس را گوش هم نمی کن دیگه هم نمی کن. به نظر شما رای حل چاره چی است؟ قاری صاحب پشتون.
آقای نظر خوالکه ایمام خوب برد زدن و شنونده هم شنیدن، شما هم سوال های خوب کردین، انشالله به یک نتیجه رسیده باشیم. به نظری ما اما دختر که به مثل ایوان پروخته میشه، یلتی یکی خود دختری سرمایدار به سین دیکم پروخته نمیشه، دختری مسکین پروخته میشه. دختری سرمایدار به یک مار پروخته میشه، دختری مسکین به دیگر رقم پروخته میشه. یلتیش پقرم هست، مشکلات اقتصادی هم هست، بیشارگی هم هست و نبودی کار هم هست. به این ما موافق هستیم با امرای شما. اما یک چیزی را ما اشاره بکنم که پیش از او که با مو موضوع بیایم، امو اروپایا وگرچه با دیگه مذهب هستن و با دیگه دین هستن و با دیگه عقید هستن، اما امو سندی 18 سالگی را که اینا انتخاب کردن ما به این موافق هستیم، چرا که انسان به سندی 18 سالگی بعد از رسیدن بلاغت کم کم به کمال میرسه. به این خاطر هم سند 18 سالگی را فقهای امت رقم نوشته میکنه، سندش خو نوشته نمیکنه. فقهای امت میگه که باید اما دختر که ازدواج میکنه باید او تابع او را داشته باشه، این تابع او را داشته باشه، این رقم باید ازدواج شود. اما دیم در باره این موضوعات با وجودی که ما گفتون که فقر اقتصادی است یا مشکلات است یا بیکاری است، اینجا ما خرافات و رواجات داریم. یک دقیقه بر بالای امو صحبت میکنم، باز وقتی نمازی ما میشه آقای نظر اجازه میخواییم باز ما تاکی امو دود و دستوری شومی که چند ست سال میشه که ما در بین خود داریم، تاکی امو پرهنگ و امو دود و دستوری که ما داریم و به ای تکیه کردیم، تاکی امو از بین ورداشته نشه و ای زیواجا گم نمیشه. یکی دویم تاکی سطح سواد ما بالا نروه. یک دختر اگه با سواد باشه پدری خود قناعت آدمیتانه که پدر ما میخواییم که باسواد باشیم، ما میخواییم که تعلیم حاصل بکنم، اگر چه مسکناتم باشه پدر مرا به این حالت کودکی نپروش. یا دختر قناعت آدمیتانه، اگر پرزن دختر بسیندی اجده میرسه یا بسیندی شوانزه میرسه، اگر دختر صاحب کار باشه پردن یا خیاطی داشته باشه یا دیگه کار داشته باشه و باری شانه ای پدر نباشه، امو پدر امو دختری خود نمی پروشم و اگر بپروشه دختر بری پدری خود قناعت داده میتانه. در اینجا چند مسائل است. یکی علما باید مسئولیت خود ادا کنه بار بار. یکی موی سپیدای قریه کلانی قریه قریداری قریه، ما شما از افغانستان هستیم، شما هم از امو افغانستان هستیم، باید قریداران مسئولیت خود ادا کنه، کلانای قوم مسئولیت خود ادا کنه. یکی دویم هر نظامی که سری قدرت می آیا اگر علما مسئولیت خود ادا کنه و قوه اجرایی نداشته باشه، هر نظامی که سری قدرت می آیا باید این نظام این جامعه خود کنترل بکنه.
فرموده شما درست است. قاری صاحب پشتون بسیار زد تشکر از اشتراکتان به برنامه نمازتان قبول. از شما خیلی خداحافظی میکنیم که میرین کار دارین. خداحافظ شما قاری صاحب پشتون. خب حال یک دفعه دیگه بریم کابل. محترمه خاطر نظامی را مزاحمت کردیم که اونا شاعر و نویسنده هستن، اونا چی میگن در این مورد؟ خاطر محترمه خاطر نظامی، ما در مورد ازدواج اجباری کودکان اصلا صحبت میکنیم. خب ما رفتیم در نه تنها کودکا دیگرها را هم روی صحبت کردیم و روی از این نظریات مختلف مختلف گفتیم. از شما بشنویم شما در مورد از این چی میگین؟ بعضی از گروپ های که طرفدار حکومت طالبا بودن اونا در واتساپ به من نوشته کردن که این گپ کاملا دروغ است، یعنی کودک ها اجباری ازدواج نمیکنن و از این قبیل رد کردن، میگن کاملا دروغ است. خب به هر حال نظر از او محترم است. چی میگین خانم نظامی؟
متعال با عرض سلام و درود خدمت شما آقای نظر و همچنان شنوندگان عزیز که از طریق امواج نشراتی رادیو صدای آزادی صدای ما را شنوا هستند، موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردین. موضوع بسیار واجعی است، مخصوصا در این اواخر با تحولات سیاسی در کشور. متاسفانه موضوع ازدواج اجباری که یکی از موضوعات ناخوشایند و تکان دهنده و غیر انسانی است، متاسفانه آهسته آهسته دوباره در اکثریت بیشتر ولایت افغانستان مروج شده. متاسفانه امروزه بنابر فقر اقتصادی، بنابر بیکاری و اقتصاد ضعیف، حتی خانوادهایی که فرزندان خودشان را زیر سن به ازدواج‌های اجباری می‌دهند در بدل پول، به بهانه که فرزندشان را در امنیت و آسایش می‌اندازند، قافل از این که بر علاوه که اونها آرامش آسایش از اونها سلب میکنن و میگیرن، قافل هستن از این که فردا چی به سر اون فرزندشان در خانه همسرش میاید و چه رفتاری با او انجام میتن. در بدل بسیار پول ناچیز به خاطر رفع ضرورت هایشان و گذرانیدن امرار معاششان، متاسفانه فرزندانشان را ازدواج میدن به طور اجباری. و هدف ما یا انگیزه ما از ازدواج اجباری ای استش که هیچ پرسش یا سوالی از زوجه یا همه خانمه که نکاح داده میشه پرسیده نمیشه و هیچ نظر و مد نظر گرفته نمیشه، که خودش یک فاجعه انسانی است. وقتی در رابطه با زندگی شخص تصمیم میگیری و در بیخبری و ناگاهی از او پیش بری. متاسفانه که موضوع قابل دید هست و ما به هزار آه هزار جوری که شما در فضای مجازی میبینین امروز داستانک های کوتاه خیلی مروج شده که داد از ازدواج‌های اجباری و ظلم و ستم و استبداد بر طبقه اونا زده میشه.
بسیار تشکر محترمه خاطره نظامی. خب خانم پروین طوفان که خودشان مدافع حقوق زن و همچنان قانوندان هستن، اونا هم امیل از وصلشتن به برنامه. خانم طوفان خوش آمدین. بله خانم طوفان قطع شدن. خب خیر، با آخر برنامه هم یک هفت دقیقه دیگه داریم، ما با مهمانای ما ادامه میتیم. محترمه کریمه یار شما چیزی میخواین علاوه کنین؟ کل مسائل شنگین مونتا اساس فوکس ما سر کودکان است، یعنی کودکان زیر سن که هنوز بسیار خرد هستن، اونا هم بسلا بنکا داده میشه. روی ازی چاره چی است؟ چی باید شوه به نظر شما؟
تشکر نظر صاحب عزیز، سلامت باشین. بازم تکرار میکنم که اینمی سن دخترکایی که زیر سن ازدواج میکنن با اجباری داده میشن پی کلیشهی از افغانستان. تنها فعلا نیست ما باید ملای نمی آلی مخصم کارا میشه بالای سفلکام. این حتی وقتایی که یادم هست که پدرهایشون به قیمه اینا رو میباختن، ولی بازی از دخترها رو با اجباری کس دیگه که زن میداشت یا چی از لباس اینمی که قیمه رو باخته بود با اونا میکنن و فعلا زیاد شده. زیاد به خاطر شده که ای فامیلا آگاهی ندارن، یکی و فعلا سطح اقتصاد مردم پایین است، دو یک دور پردیدن مثلا زندارم بود او پیر بود یا مثلا بخی مطلق به نماز است، یک نفر نمی فهم این یک اما فقط مسلمان کامل است، بر از او هم دختره که میتر پرسار نمی کنید تو از کجا آمدید تحصیل چقدر است، مثلا تمام فامیلا هم قسم شده آره فعلا در شرایط فعلی. به خاطر از اینکه آگاهیشون پایین است، سطح آگاهی پایین است، از تحصیلات خبر نیستن که با تحصیل داره نداره، آیا چند زن داره، یک بهانه میکنه که زن ندارم مثلا فلانی یا مثلا چقدر پیسه دارم. ما شاهد نمی چهار زنه که فعلا یک کس گرفته در یک دینمی نزدیکای خود مطالش که هر کس یعنی همسایا به قسم یک موزی هم خانه از میره او تفلک ها او خانم ها را میبینن از هر سفر سه دانه از هر خانم سه سفر سه سفر و یک شام مرنوز نوارسی کدم این زن چهارم هست. حتی می فهمین چی است خانه از یک فرش مکید که هستم سرشترش که میشه اونمو هوار است،
ولی نان خوردنش درست نیست. به این خاطر که اونا خود جلوه داره که ولی ما پیزه دارستم اونا تو یعنی که پدرش از خواسته اونا مورو به پدرش جلوه پدرش قناعت کرده دختره که برای کسی که تیزن داشت برش داره. به این شکل هزارات خانم دختره به دیگه قربانی شدن و اشتیزه رایستن.
بله.
و ما شاهد ازی هستیم. ما چیزی میگم باید ما قسم شمدید خدا میگم. که نمیدم نزدیکی های ما هستن چهار دختر. چهار دختر های جوان درست آنشته کنیم دختر هایی هستیم قطعوار مقبول ولی بیچاره ها چی میگه صرف هشت خواندن صرف نور دقیقه از مکتب باز ماندن و می اساس هست فامیلان کنم و دختر های قربانی میکنن خلاص.
تشکر. خب با پایان برنامه رسیدیم. منتها خانم پروین طوفان وصل هستن. خانم پروین طوفان شما چون حقوقدان قانوندان هم هستین، امی سن ازدواج که مثلا باید از یک دختر پرسان شه و ایجاب قبول هم قبول کنه، یعنی به کدام سن یک دختر میتونه ام خوبی و بدی خود بفهمه و امی بله بگوینه؟ امیر چی گفتنی دارین در مورد؟
تاریخ قانون مدنی افغانستان خب بر دختران 16 و بر پسران 18 تعیین کرده، اما در از این آمد که دیده میشه ازدواج ها زیر سن رتبه اکثر وقت در فامیلا هم دیده میشه و در خدمت خانم ها هم خب چیزی را که قانون وقتی که سن تعیین کرده خب ما خود در سن 16-18 ساله سنی هستن که دخترها میتونه از خود خود دفاع کنن، مثلا مسائل زندگی را درک کنن، به زندگی به حساب به زندگی جدید مثلا بتانه او را پیش برده بتانه. اما متاسفانه زمانی که ازدواج زیر سن باشه خواه مخواه به مشکلات بر میخوره، به مشکلات های مثلا به خشونت بر میخوره، به مشکلات هایی که با شوهر خود مثلا درست نمیتانه زندگی را پیش ببره، با خشوع، با خسر، با اینا نمیتانه که درست زندگی را پیش ببره. عواقب از بسیار میتانه که عواقب خیلی خراب داشته باشه که در آینده دچار مشکلات شود. اما فکر کنم در از این اواخر ای ازدواج های زیر زیاد شده. اگر خوب از روی مجبوریت هم هست آقای نظر به خاطر از اینکه مکاتب نبینیم
بله مجبوری ها را گفتن بله مجبوری ها را درست بله. وارا کلش گفتن. بسیار زیاد تشکر. با پایان برنامه ما بیخی نزدیک شدیم. از او خاطر به دکتر سرامید وردک یک نیم دقیقه وقت میتیم که برنامه را جنبندی بکن که بریم بخیر. دکتر سرامید وردک برنامه را یک جنبندی کنه.
تشکر از شما. ما به آخرین حرفای خود قسم پایان میبخشم و قسم نتیجه را میگیریم که ازدواج های اجباری نه تنها تهداب یک خانواده بلکه تهداب یک جامعه سالم از بین میبره. کودکایی که مجبور میشه بر ازدواج های اجباری نه تنها از لحاظ روحی و از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ ای که آینده بتانه یک مادر خوب شوه و جریان سگل عادت حاملگیشان با مشکلات زیادی مواجه است. مرگ میر در زمان زایمان، سقط های قبل از وقت، همچنان دوران پرچالش حاملگی زندگی ای کودکان را نیز تهدید میکنه که متاسفانه در شفاخانه ها و در درمانگاه ولایت های افغانستان و در داخل افغانستان وقت میره میبینیم بیشترین مادرکایی که سن پایین داشتن با وجود دو یا سه کودک را به دنیا آورده در کودک چارمی حتما از بین رفته و علت اصلی ازدواج های زیر سن بوده و چالش های حاملگی و این افراد این کودک ها زمان پرچالش حاملگی را هم نمیتونه با آسانی طی بکنن و زندگیشان در خطر میباشه. امیدوار هستم روز از این ایولا تمامی زنای افغانستان نجات پیدا بکنه و اون سرزمین و دور از خشونت و در برابر زنا رقم زده شود. ممنون از شما.
ممنون از کل شما. تشکر از اشتراک تمام مهمانای محترم ما. قسمی که همی یک دختر خانم پیام گذاشته بودن، اونا هم دولت دعوت کردن که در این مورد رو جدی باید طرحی داشته باشه و هم از دیگرها خواستن که جدی برخورد شه و ملت با هم دست به دست هم بتن و بر ضد از این موضوع مبارزه بکنن. به هر حال وقت برنامه به کلی تمام شد. برنامه گرفتنم وقت نیست که یک ذره وقت استودیو رو ترک کنم تا برنامه های بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیچر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او ولادی و نسایی بود، رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، که یک نفر میخواندن و پایوازش هم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و در هم فقه در تمام دی است که باید زن و مرد مکتب بخوانن دیگه. ما از امی خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خواهرا و مادرا خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل امی داکر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن، بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
طوری که در خبرها هم شنیدید، مرکز مهاجرت مختلط میگوید که مهاجران افغان طی 3 ماه گذشته در چند کشور شرایط سخت و مشکلاتی را تجربه کردند. گزارش را خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده است.
مرکز مهاجرت مختلط MMC میگوید که مهاجران افغان در ایران، ترکیه و تاجیکستان علاوه بر تهدیدهای رو به افزایش چون بازداشت و اخراج، با خشونت‌های مقامات دولتی نیز روبرو هستند. این سازمان حامی مهاجرین در گزارش تازه خود بر روز چهارشنبه 5 فوریه گفته است که مهاجرین افغان به شمول ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه در چند کشور همسایه طی 3 ماه گذشته با شرایط وخیم و مشکلات زیاد مواجه شدند که نشان دهنده وضعیت زیانبار و تهدیدات رو به افزایش آنها در منطقه است. در این گزارش آمده که مهاجرین در ترکیه پیش از اخراج در مکانهای بازداشت تحت شرایط سخت نگهداری می شوند و بسیاری از آنها بدون توجه به خطرات جانی هین روند قانونی یا بازگشت به کشور خود اخراج می شوند. یک مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید که روند اخراج از این کشور شدت یافته است.
اینا را میگیرن در کمپا منتقل میکنن، مثلا از او پیش برای مجردا بود، ولی خانواده هم که از در کمپای دیپورتی میبرن. حتی یک از همکارای ما از دوستارا بردن به امروی خانواده شان کمپ دیپورتی است، تا هنوز برگی دیپورت خیمزا نکدن دیگه، اونا را میخوای دیپورت بگنن.
این مهاجر افغان از حکومت ترکیه میخواهد که روند اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند. مرکز مهاجرت مختلط MMC در گزارش خود همچنان گفته است که اقدامات اخراج مهاجرین از ترکیه که تا حد از طریق اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود، با اتهام فراهم کردن تسهیلات برای بازگشت اجباری مهاجرین به مناطق ناامن از جمله سوریه و افغانستان تحت بررسی قرار دارند. در گزارش همچنان با اشاره به وضعیت مهاجرین افغان در ایران گفته شده که این کشور به اخراج مهاجرین افغان به طور گروهی شدت بخشیده و هزاران افغان را به گونه جبری به کشور برگشت داده که هنوز با ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است. یک مهاجر افغان که اخیراً از ایران به کشور بازگشته میگوید که در افغانستان به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی با دشواری‌های زیاد مواجه است. وای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
جوانان ما که در کشور ایران، ترکیه اینجا باشن، سر سرشان ظلم میشه. حتی خود صاحبکارا شهروند عادیش، پلیس، حتی پاسپورت هم داشته باشی، برای پلیس نشون میده که من قانونی هستم، پاسپورت دارم، پاسپورت پیشرید میگیره، پارا میکنه.
با گفته گزارش مرکز مهاجرت مختلط، کمیته مهاجرین افغان در تاجیکستان نیز بر حکومت این کشور صدا کرده که روند اخراج آنها را متوقف کند. اما با وجود این درخواست ها، هنوز هم روند بازداشت و اخراج افغان ها از این کشور ادامه دارد که این امر نگرانی را در مورد پابندی تاجیکستان به مسئولیت مهاجرین بین المللی برانگیخته است. قابل یادآوری است که در پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان شدت گرفته است. بسیاری از افغان ها پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 با دلایل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت های آموزشی برای دختران به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه بردند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدیدات اخراج و بدرفتاری مواجه هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com